بی صلوات ختمه. و اما یه نکته دیگه هم عرض بکنم. ببینید معمولا حالا تو این دید و بازدید ها از 100 سال به از این سال ها گفتن هایی که به هم دیگه داشتیم، آرزوی سال سلامتی و سال رفاه و سال امنیت و این حرفا رو برای هم کردیم. این آرزوی بسیار خوبیه برای همه برادران و خواهران ایمانیمون و برای همه بشریت. واقعا آدم چنین آرزویی رو داشته باشه، چون میدونید اسلام اینقدر روح بلندی در مؤمن ایجاد میکنه که برای همه بشریت دعا میکنه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشب کل جائع، اللهم اکسو کل عریان. یه همچین روحیه ایجاد میکنه اسلام. بنابراین این آرزو رو نه فقط برای ایرانیان، نه برای همدینان خودمون فقط، بلکه برای همه بشریت داریم. منتها کنارش من یه نکته رو عرض کنم، نیاز میدونم و حیاتی میدونم عرض کردن این. ببینید عزیزان ما، دنیای امروز دنیایی است که همه دارن سخن از این میگن که جریان تاریخ داره به خونه های آخرش میرسه. از خود غربی ها گرفته، مثل فوکویاما که بحث پایان تاریخ رو طرح کرد، مثل هانتینگتون که بحث برخورد تمدن ها رو مطرح کرد و اینکه آخرین برخورد بین تمدن غرب، غرب مسیحی یا لیبرال دموکراسی غربی با تمدن اسلامی است، و دیگرانی که توی جهان غیر اسلام مطرح کردن و بحث آخرالزمان به صورت پررنگ توی ادبیات سیاسی و فرهنگ غرب در طول این دهه اخیر مطرحه و به صورت جدی باورش دارن. یعنی بسیاری از غربی ها از ما شیعه های دوازده امامی خیلی آخرالزمانی ترن، خیلی آخرالزمانی ترن، یعنی به شدت باور دارن که به اون نقطه پایانی تاریخ به شدت نزدیک شدیم. حالا مسیحی ها میگن زمانی است که مسیح قراره دوباره از آسمان برگرده، یهودی ها میگن زمانی است که مسیح واقعی قرار ظهور کنه، چون اون مسیحی که مسیحا قبول دارن رو روی آدم صادقی نمیدونن و پیغمبر نمیدونن و الا یهودی نمیدونن مسیحی میشونن. لذا میگن مسیح واقعی قرار ظهور کنه. مقدماتی هم داره، باید مثلا این هیکل سلیمان، معبد سلیمان مجددا ساخته بشه، این همون چیزی که الان به جاش مسجد الاقصی است. یعنی اون مسجد باید فرو بریزه، خراب تخریب بشه، که الانم میدونید زیر پیاش هم خراب کردن و یه بخشی از یکی از دیوارهاش هم فرو ریخت و آمادن برای ویران کردن اینجا که اون معبد سلیمان رو جاش بسازن و معتقدن طبق حالا اون چیزایی که توی تورات عهد عتیق آمده یه گوساله سرخی هم باید در اونجا قربانی بشه و سوزونده بشه و خاکسترش در داخل اون معبد پخش بشه و این مقدمه خواهد بود برای ظهور مسیح و حاکمیت قوم یهود در همه جهان. این گوساله سرخ رو هم شنیدید دیگه، حالا این حرفا شاید تکراری باشه براتون. با مهندسی ژنتیک سالها زحمت کشیدن و یه گوساله تماما سرخ اسرائیلیا تولید کردن و این الان داره تقریبا به اون سنی میرسه که باید قربانی بشه. ولی زا دیدید قضیه تخریب مسجد الاقصی خیلی داره جدی تر میشه. و معتقدن به هر حال یه درگیری عظیمی اتفاق خواهد افتاد در خاورمیانه، در یه منطقه‌ای که تورات بهش میگه هرمگدون، غربی‌ها بهش میگن آرمگدون، تو روایت‌های ما هست به نام قرقیسیا. در اونجا یه جنگ عظیمی رخ میده و اون نقطه در واقع اون جنگ جهانی خواهد بود و به هر حال مقدمه ظهور مسیح. حالا یهودی ها با یه دیدگاه، مسیح ها یه صهیونیست غربی هم با یه دیدگاه تو این قضیه توافق دارن. گفتم اصل این که همچین درگیری اتفاق خواهد افتاد تو روایت شیعه هم وجود داره در منطقه به نام قرقیسیا که در همین خاورمیانه است نزدیک اسرائیل. این قضیه رو خیلی جدی گرفتن. تو استراتژی این نو محافظه‌کارهای امریکایی نقش جدی داره تو استراتژی سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگیشون. و این لشکرکشی که به افغانستان کردن، این لشکرکشی که به عراق کردن، تمام اینها پررنگ کردن حضور فیزیکی و نظامی خودشون تو منطقه برای اینکه وقتی که جرقه این جنگ زده میشه حضور جدی تری داشته باشن. حالا یهودی ها معتقدن در این جنگ پیروز میشن و عیسی میاد. مسیحی ها معتقدن نه، یهودی ها نابود میشن تو این جنگ با مسلمان ها، ولی معتقدن باید اونقدر اسرائیل رو تقویت بکنن که تو این جنگ ولو اسرائیل از بین میره دیگه چیزی از مسلمانان باقی نمونده باشه که بعد اونجای غرب بیاد این تعمله مسلمان ها رو نابود کنه و اون سلطه مطلق خودش رو بر جهان حاکم کنه. برحال این پیش زمینه های داستانه، قضیه خیلی پررنگ و جدیه. این فشارهایی هم که الان داره روی جمهوری اسلامی میاد به بهانه نمیدونم مسئله انرژی هسته‌ای یا مسائل دیگه، اینا همه بهانه است، هیچ کدوم چیز جدی نیست. واقعیت اینه که همچین خطی رو دنیای غرب داره دنبال میکنه و چه بسا در آستانه یک چنین حادثه بزرگی باشه. اونها تنها نقطه مقاومتی که خاورمیانه میبینن جامعه شیعیه، کانون این جامعه اهرام ایران میدونن، البته بحث هلال شیعی رو مطرح کردن که از کشمیر شروع میشه تا لبنان، ولی قسمت عمده ایرانه با حالا خصوصا پدیده انقلاب اسلامی که تو ایران هست و عدم تمکین در برابر زورگویی های غرب، و لذا دیگه رسیدن به این که باید مسئله رو تمامش کنن. البته نمیگم این حرف رو تو دل شما رو خالی کنم، ولی میخوام بگم که به هر حال این همه که وعده امن و آسایش و اینا به هم دیگه میدیم، مواظب باشیم. میبینیم هم در سلوک باطنی این داستان هست. تو سیر و سلوک باطنی کسی اگر بخواد به ظهور باطنی برسه، قبل از ظهور باطنی یک فشار جدی باید متحمل بشه. حالا انشالله براتون پیش میاد، خودتون تجربه میکنید چه اتفاقی. مثال خیلی سادهش اینه، ببینید یه بچه که میخواد متولد بشه، قبل از تولد برای خروج از رحم مادر چیه؟ تحت یک فشار بسیار شدیدی قرار میگیره و تا این رو متحمل نشه تولدی اتفاق نمیفته. دقت کردیم؟ خدا رحمت کنه. ایشون میفرمود دنیا درد مخاض گرفته، درد زایمان گرفته، داره به خودش میپیچه و این اشارت یک مولود میده، یک تولد. منتها این تولد گفتم مقدمش یک فشاره. روایات هم برید بخونید، کتابای خوبی نوشته شده در بحث روایات علائم ظهور، حالا چه مجموعه های روایی بزرگ مثل کتاب نبائب الظهور فی علائم الظهور، چه کتابایی که حالا یه خود مختصرتره مثل یوم الخلاص کامل سلیمان که به اسم روزگار رهایی ترجمه شده، مثل عصر ظهور مال آقای کورانی و امثال اینها. روایات رو هم که برید ببینید، ببینید واقعا جهانی مخوف رو ترسیم میکنه قبل از ظهور، یعنی بشر جنایات رو به اوج خودش میرسونه به دلیل سرکشی از راه دین و راه عبودیت خدا. اینکه دنیا پر از ظلم و جور میشه، مصادیق ریزش تو روایات وجود داره. شرایط به شدت شرایط دشواری خواهد شد. بنا به بعضی از روایات نقطه امنی برای شیعه جز قله‌های کوه باقی نمیمونه. زن و شوهر از همدیگه تقیه میکنن در مورد اینکه شیعه اند. زنه میترسه شوهرش سنی باشه بره لوش بده، شوهره میترسه زنش سنی باشه و بره لوش بده. و در اون زمان تو تهاد و رؤوس هم که ما تو تهاد و رؤوس و ترک بد تیلن سران شیعیان رو میبرن و کادو میفرستن برای همدیگه، مثل اینکه سران کفار ترک و دیلم رو هدیه میفرستن. یه نمونه هایش رو تو عراق شما دارید میبینید دیگه، چجوری سر میبرن و سرها رو هدیه میدن به هم. نمیخوام تو دلتون خالی کنم بترسید، ولی میخوام با یه واقعیتی که حالا زمان کی پیش میاد نمیدونم کی، یعنی زمانش رو من نمیدونم کی خواهد بود، حالا بگم امسال، دو سال دیگه است، پنج سال دیگه است، ده سال دیگه است، نمیدونم، ساکتم در این زمینه. ولی به هر حال بدونیم هم در سلوک باطنی اگر کسی بخواد به ظهور برسه، یک دوران ریاضت و دوران دشواری رو باید پذیرا باشه، هم در ظهور خارجی اگر بخواد کسی به اصل ظهور برسه باید خودش را آماده تحمل و مقاومت و زندگی در شرایط فشار و تنگناها و محرومیتها بکنه. و ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. این هم تو سیر باطنیه، تو ظهور باطنیه، هم توی ظهور خارجی. دقت کردیم؟ بنابراین از این تنعم زدگی، از این که عادت کردیم به رفاه و به این که همه چیز گل و بلبل باشه و نمیدونم شرایط خیلی شرایط آسونی باشه و راحتی باشه و مشکلی نباشه و اینا، از این اعتیاد باید خودمونو بیرون بیاریم. شیعه منتظر یک سرباز ورزیده است برای اینکه فرمان مبارزه از طرف فرمانده اصلی این نهضت جهانی یعنی حضرت مهدی ارواح نافدا صادر بشه و در رکاب حضرت در صحنه این ستیز و کارزار جهانی علیه ظلم فراگیر جهانی حضور پیدا کنه. باید این روح مقاومت، روح تحمل، روح شکیبایی، روح زهد، روح زندگی در شرایط ریاضت رو در خودمون ایجاد کنیم. خیلی به خودمون بعده رفاق و آسایش ندیم. خدا رحمت کنه، باز اینم از جمله آقای مرحوم دولابی بود. می‌فهمونین اگه این نقل می‌زنن چرا مثلا شرایط سخت شده فلان این حرفا؟ می‌فهمون که خب پس اینقدر نگین عجل عجل. خب این میگه عجل عجل، خب عجل عجل خب مقدمه‌ش هم این هست دیگه. پس پس می‌گیریم بگی خدایا نه هی عقب بنداز ظهور حضرت. ها؟ اگه اینقدر شما ناز پروردین و معتاد به تنعمین چی میگید عجل عجل؟ پس اگر کسی خواهان زود طرز بور کردن حضرته باید تو هر کی توتی میخواد جور هندوستان هم باید بکشه. کسی طالب نزدیک شدن زمان ظهوره باید خودشو آماده مواجه شدن با دشواری های قبل از ظهور هم بکنه. بنابراین این توصیه رو به عنوان یک توصیه جدی، ولو حالا ممکنه یه خود کام تلخ شده باشه به خاطر این توصیه، ولی به عنوان یک توصیه برادرانه که امیدواریم حالا واقعا یه مقدار فضای کلی فرهنگی جامعه هم توسط کسانی که مدیریت فرهنگ رو تو جامعه دارن به همین سمت هدایت بشه که مردم واقعا هی انتظارات و مطالبات و توقعات مادی و دنیایشون رو گسترده تر نکنن و بعده هی برخورداری و رفاه و امثالیتهای بیشتر به خودشون ندن، چون اگر اینجوری بشه تو اون لحظه‌ای که این دشواری‌ها آغاز میشه به شدت جامعه شکننده خواهد بود، چون اصلا آمادگی مواجه شدن با اون سختی‌ها رو نخواهد داشت. نه شیعه در دوران غیبت یک شیعه منتظر خودسازی میکنه و روح مقاومت و پایداری و زندگی در شرایط سختی و محرومیت و دشواری رو در خودش ایجاد میکنه برای اینکه بتونه در اون شرایطی که یقیناً پیش خواهد آمد، حالا کی نمیدونم، ولی در اون شرایطی که پیش خواهد آمد و معلوم نیست خیلی دور باشه، بتونه نقش خودش رو به شایستگی ایفا کنه و دچار ترس و اضطراب و فرار از صحنه و امثال اینها نشه. در حال این رو که عرض کردم هم برای سلوک باطنیمون و سیر باطنیمون لازمه، این همه بحث ریاضت و امثال هر رو توی سیر سلوک مطرح میشه، هم برای اون وادی مفید و لازمه. انسانی که معتاد به رفاق و تنعم یقیناً در سیر سلوک راه به جایی نخواهد بود، و هم برای در واقع این سلوک بیرونی و حرکت در واقع ظاهری اجتماعی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.